بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ابن جندب، الخير كله أمامك وإن الشر كله أمامك، ولن ترى الخير والشر إلا بعد الآخرة، لأن الله جل وعز جعل الخير كله في الجنة والشر كله في النار لأنهما الباقيان. همطور که مستحضر هستید، مدتی است این روایت شریفه رو که عبدالله ابن جندب از امام صادق سلامت الله علیه نقل کرده و مشتمل بر مواعظی هست تلاوت میکنیم و در حدی که خدای متعال توفیق بده توضیحات مختصری در اطراف شرح میکنیم. در جلسه گذشته بیشتر تکیه روی این مسئله بود که انسان باید در اعمالش، در عباداتش، در کارهای خیری که انجام میده سعی کنه نیتش خالص باشه و آلوده به شوائب ریا و سمعه نباشه، و مخصوصا در مورد انفاق خیلی تأکید شده بود که سعی کنید انفاقاتتون خالص برای خدا باشه، و برای اینکه بتونید اخلاص در نیت را حفظ کنید سعی کنید انفاقاتتون را محرمانه و خیلی سری انجام بدید. حتی دست راستتون وقتی چیزی را میده دست چپتون خبردار نشه. در پایان این پاراگراف به اصطلاح میرسه به این که اخلاص تنها در انفاق نیست. حالا انفاق مورد تأکید قرار گرفت به خاطر جهاتی که در جلسه قبل اشاره کردن، در سایر عبادات هم همینطوره. حتی انسان وقتی که روزه هم میگیره، با اینکه روزه کاری نیست، فقط امساک چیز نخوردن هست و ترک یه سلسله اعمال است، عمل ایجابی و مثبتی بدن در خارج انجام نمیده، اما ممکن است شیطان وسوسه‌اش کند که در حال روزه هم یه طوری رفتار کنه که دیگران متوجه بشن که او روزه است، و این باعث این بشه که عملش حط بشه و بی اثر بشه، براش نمونه جز گرسنگی و تشنگی. این است که باید در جمیع اعمال سعی کرد که شیطان وسوسه نکنه آدم و نخواد که خودنمایی کنه، خودشو به دیگران نشون بده یا بهشون بفهمانه که من دارم یک کار خوبی انجام میدم. به هر حال یک لغزشگاه بزرگی است که اعمال آدم رو تباه میکنه. هزاری زحمت بکشه آدم یا زحمت بدنی یا اموالش رو خرج کنه، ولی وقتی اخلاص نداشته باشه، از روی ریا و خودنمایی باشه، چیزی هست عائدش نخواهد شد. اینا که تأکید بر اخلاص در نیت بود. در این فقره‌ای که امشب تلاوت کردم تأکید روی یه مطلب اساسی است که در آیات و روایات فراوان روی این مسئله تأکید شده با زبانهای مختلف. نکته اصلی اینه که اصولاً اون چه به انسان جهت میده در زندگی و باعث این میشه که نوع خاصی از رفتار را انتخاب کنه یا شیوه خاصی در گفتار را برگزینه. در اعمال فردیش، در اعمال خانوادگیش، اجتماعیش راه صحیح را انتخاب کنه، اون جهت دهنده در قبل از هر چیز بینشی است که انسان نسبت به هستی و زندگی داره. اگر بینش صحیحی آدم پیدا کرد، به بعضی از تعابیر جهان بینی صحیحی داشت، بر اساس اون جهان بینی تمام کارهای خوبش را میتونه تصحیح بکنه، رفتارش را میتونه جهت صحیح بده. اما اگر بینشش از اول صحیح نبود یا مشکوک بود، تردیدآمیز بود، درست یقین نداشت، حل نکرده بود مسائل مربوط به جهان بینیش را، خواه ناخواه در اعمالش آثاری را نشون خواهد داد. عقلش سستی در عمل است. پس برای اینکه آدم بتونه زندگیش را بر پایه صحیح استوار کنه، باید یه سلسله مفاهیم را اول برای خودش حل کنه، یا به تعبیری جهان بینی صحیحی باید داشته باشه. باید بفهمه این هستی چیه، انسان در کجای این هستی قرار گرفته، کجا داره میره، کجا باید بره، عاقبتش چی خواهد شد. اگه اینها را ندونه آدم و درستی مسائل را حل نکنه، هزاری بخواد یک نظام ارزشی و اخلاقی صحیحی را پیریزی کنه و انتخاب کنه، به جایی نمیرسه. اگه به زبان امروزی بخوایم صحبت کنیم، اخلاق منهای دین، نظام ارزشی منهای جهان بینی راه به جایی نمیره. میدونید در اعصار اخیر به خصوص در کشورهای غربی، در اصل اینکه پایه‌های جهان بینیشون سست شده به دلایل مختلفی که حالا در مقام بیانش نیستیم، از یک طرف پایه‌های اعتقادیشون ضعیف شده، چون اساس اعتقادات که خدا و وحی و قیامت هست، اینها با ابزارهای حسی و تجربی قابل اثبات نیست. نه خدا را با چشم میشه دید، نه آخرت را میشه تجربه کرد، نه وحی پیغمبران را ما میتونیم تجربه کنیم. اینه که اونایی که مبنای کارشون را روی تجربه حسی قرار میدن، طبعا نسبت به این مسائل یا منکر میشند یا حد اکثر شاک، و این با دین سازگار نیست، برای اینکه اساس دین یقین است. والذین هم بالآخرت هم یوقنون و بالآخرت هم یوقنون. به هر حال پایه های دینشون، اعتقادیشون در بسیاری از موارد، بسیاری میگن برای اینکه به هر حال هر جای استثناءاتی داره، به طور غالب پایه‌های اعتقادی در مغرب زمین بسیار سست شده، روی همین فلسفه‌های مادی، ماتریالیستی و بینش‌های حسی و تجربی. ولی از یک طرف هم میبینن بالاخره زندگی بدون نظام اخلاقی زندگی انسانی نمیشه. بالاخره آدمیزاد خوب و بدی میفهمه، یه کار شایسته و ناشایسته‌ای هست، کسانی را برای کار بد نکوهش میکنن، خاطر کار خوب ستایش میکنن. یک پایه‌ای میخواد، نمیشه زندگی آدم فقط بر همین غرایز حیوانی مبتنی بشه و فقط فکر سیر کردن شکم و ارضای غرایزش باشه. این زندگی انسانی نمیشه. بالاخره اخلاق لازم، یه ارزش هایی باید در زندگی انسان مطرح باشه، یه خوب و بدی را باید بپذیره. نه که تلاش کردن که دستگاه اخلاقی را پیریزی کنن که مبتنی بر دین نباشه. یعنی مگر کسی معتقد به خدا و قیامت و وحی و دین و شریعت و این حرف هم نباشه، بتونه یه سلسله ارزش ها را بپذیره. خب بعضی هاشون خیال کردن یه موفقیت هایی هم به دست آوردن، ولی ما معتقدیم که چنین کاری شدنی نیست. در خود غرب هم بسیاری از فیلسوفانشون به همین نتیجه رسیدن و تصریح کردن که اخلاق منهای دین مساویست با بی اخلاقی. اگر واقعا ما دین را کنار بگذاریم، جای دیگه برای ارزش‌های اخلاقی باقی نخواهد آمد. یعنی یک نظام ارزشی پایه فکری و منطقی و عقلانی نخواهد داشت. همینجوری باید قبول کنیم یک کاری خوبه یک کاری بده، چرا دیگه چرا ندون. پس در صورتی ما میتونیم یک نظام ارزشی صحیحی داشته باشیم که مبتنی بر یک بینش‌های صحیحی باشه. اون بینش‌ها یک استوانه‌هایی داره، یک عمودهایی داره، یک پایه‌های اصلی داره که حتما اینها باید در قبل از هر چیز تبیین بشه و ثابت بشه. سایر مسائل حول و حوش اونها یا جنبه فرعی داره یا جنبه تزیینی و تکمیلی داره. اساس چند تا مسئله است، همون مسائلی که در اصول دین مطرح میشه. آیا عالم آفریننده داره یا نه؟ آیا راهی بین انسان و اون آفریننده در فرض وجودش به نام نبوت وجود داره یا نه؟ و سرانجام زندگی انسان چه خواهد شد؟ این همون سه اصل توحید و نبوت و معاد. اگه این اصول ثابت شد و آدم حل کرد مسائلشو، اون وقت میتونه یک نظام ارزشی صحیحی بر پایه این اصول پیریزی کنیم. این روح تعالیم انبیاست. به صورتهای مختلف در آیات قرآن، در روایات، بیانات و مواعظ اهل بیت جا به جا روی این مسئله تاکید شده. یک بخشی از آیات قرآن که مربوط به این مسئله است، مقایسه بین زندگی دنیا و زندگی آخرتی. که ما اگر ندونیم این زندگی که داریم، این زندگی محسوسمون 50 60 سال 100 سال 200 سال زندگی که متعارف مردم دارن، این همینه و تموم میشه و بعدش هیچ دیگه، یا بعدش خبری هست؟ اگه خبری هست چیه، تا کجاست، چقدر ادامه داری؟ دو تا نظریه مهم است. یکی اینه که بعد از مرگ تموم میشه همه چیز. یکی هم این که انسان بعد از مرگ برای همیشه میماند. دیگه سوم نداره، فرض سوم داره اما طرفدار نداره. الهیگین معتقدن که بعد از مرگ معادی وجود داره. حتی بعضی از ادیانی که الان به پیغمبر و نبوتی هم قائل نیستن، اما به خاطر این که ریشه اینها از نبوت سرچشمه میگرفته بعد فراموش شده، ارتباط قطع شده، اعتقاد به معاد دارن. در باستان شناسی ها که میشه مال چند هزار سال قبل قبرهایی کشف شده، اینا آثار اعتقاد به معاد در اونها هست. یعنی مرده هاشون که دفن میکردن چیزایی را همراهشون دفن میکردن که بعد از زنده شدن ازش استفاده کنن. نشانه اینه که اعتقاد به معاد داشتن. به هر حال دین سعی میکنه که بشر را متوجه به این بکنه که این زندگی این عالم این زندگی اصلی نیست، این مقدمه است، این یه چیز موقتی است، گذراست. شبیه دورانی است که جنین در شکم مادر میگذرونه نسبت به این زندگی. چطور دوران جنینی را نمیشه آدم دوران حیات خودش حساب کنه؟ همه ما این دوران رو گذروندیم. اما وقتی میگیم عمرمون چند ساله، از کی حساب میکنیم؟ از اون وقتی که در این عالم متولد شدیم. دیگه دوران جنینی را جز زندگیمون حساب نمیکنیم، با اینکه بالاخره در شکم مادر هم آدم نفس میکشید. بعد از چند ماه آثار حیاتی داشت، ولی اونا دیگه جز زندگی حساب نمیکنیم، چون مقدمه بود. دنیا هم نسبت به آخرت چنین حالی رو داری. 70 سال، 80 سال، 100 سال کمتر یا بیشتر مثل ایامی است که در جنین دوران جنینی میگذری. زندگی واقعی اون وقتی شروع میشه که تازه از این عالم میریم. اون وقتی زندگی ابدی شروع میشه. این بینش اسلامی است. آیاتی در این زمینه هست که خب ملاحظه فرمودید، همه میدونید دیگه، تذکرش ضرر نداره، برای اینکه قرآن هم به ما یاد داده که مطالب را باید تکرار کرد، باید توجه بهش کرد. اینکه در نماز هی تکبیر را تکرار میکنیم، هر روز نماز مطالب رو چند مرتبه تکرار میکنیم، اینا مال اینه که آدمیزاد طوری ساخته شده که احتیاج به توجه های مکرر داری. یک بار تکبیر گفتن در روز این کافی نیست. یک رکعت نماز خوندن اول صبح تا آخر شب به آدم کفایت نمی کنه. 5 مرتبه بعد نماز. این مطالب اعتقادی هم یک بار ما تو مدرسه خوندیم و یه جای حل کردیم این کافی نیست. آدم باید اینها را دائما در ذهن خودش بگذارونه و توجه داشته باشه، این اعتقادات در ذهن زنده باشه. اینه که در قرآن هم راجع به این مسئله هی مکرر می پردید. یکی از بیاناتی که قرآن در این زمینه داره اینه که اصولا زندگی واقعی بعد از مرگ است. خیلی عجیبه. ما میگیم زندگی و مرگ. زندگی را اینجا حساب میکنیم طلب گور. بعدش میگیم دیگه مرگ است. قرآن یه تعبیراتی داره درست عکس این مطلب میگه. چطور؟ میگه و مل حیات دنیا الا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان. حیوان یعنی حیات، مصدر از معنی حیوان. حالا به حیوانم حیوان میگیم ما، یا حیوان در عربی هم میشه، از باب اطلاق مصدر بر به جای مشتق. میفرماید دار آخرت واقعا حیات است، اون هم با جمله اسمیه، با انه، با لام تأکید، با ضمیر فصل، با خبر محلا و الف لام که دلالت بر حصر میکنه. لا یل حیوان، یعنی تنها و تنها زندگی آخرت حیات است. زندگی دنیا چیه؟ لعب و لهو، بازیچه و سرگرمی. زندگی که ارزش این داره که آدم اسمش از زندگی بگذاره مال بعد از مرگ است، اونجا شروع میشه. این اصلا لیاقت این نداره که آدم بگه این زندگی بود، این مرگی بود در شکل زندگی. در یه جای دیگه میفرماید در روز قیامت وقتی کافر میبینه زندگی را باخته، سرمایه را از دست داده، ورشکست شده، چیزی نداره به دردش بخوره، مگه یقول الکافرو یا لیتنی قدمتو لحیاتی، میگه کاش برای حیاتم فکری کرده بودم، چیزی پیش فرستاده بودم، تهیهی دیده بودم. یعنی اون چه بود در دنیا که حیات نبود، حیات اینجاست. کاش برای حیاتم فکری کرده بودم، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اصلا حیات اینجاست در آخرت. و تعبیرات دیگری که حالا در مقام این نیستم. یک بخش دیگری از مباحث یا روش دیگری که قرآن در این زمینه مطرح می‌کنه این است که می‌فرماید جای خیر، جای سعادت و متقابلا جای شر و شقاوت، هر دوش آخرت. همه ملل، همه نهل، همه اقوام مفهوم خوشبختی و بدبختی را دارن. تمام فیلسوفان از قدیم و جدید در این باره بحث کردن. اونقدر کتاب درباره مفهوم سعادت و شرایط سعادت و عوامل سعادت و موانع سعادت و اونها نوشته شده که فهرست کردن اونها مشکله. همه مردم دنیا یک مفهوم خوشبختی و بدبختی، سعادت و شقاوتی دارن و شاید بیش از 99% همه اندیشمندانی که درباره سعادت و شقاوت بحث کردن صحبت اینه که در این زندگی آدم چیکار کنه خوشبخت بشه. اما قرآن من چیز جدیدی مطرح میگه اما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها مادامت السماوات و الارض الا ما شاء رب، اما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهير، خالدین فیها مادامت السماوات و الارض الا ما شاء رب. میگه شقا سعادت مال کسانی که در بهشتن. همیشه در بهشتند و نعمتهای خدا بر اونها مستدام است. شقاوت مال کسانی که در جهنمند، لهم فیها زفیرون و شهیق، دم و بازدم جهنم اونها را می نوازد، مثل کوره آتشی که هی می دمند و بازدم می. این هم در میان آتش همینجور آتش شعله ورد در دم و بازدمهای جهنم گرفتارند. این هم شقاوت اینه، یعنی مفهوم سعادت و شقاوت را قرآن، اسلام، خدا، دین میپذیرد، مصداقش هم میگه چیز دیگری، شما اشتباه میکنید. اون خیری که شما درش دنبالش میگردید، اون خوشبختی که دنبالش میگردید اینجا نیست. خوشبختی، خوشبختی ابدی است. بدبختی هم که ازش میترسید اونم اینجا نیست. خب پس اینجا چیه؟ این سختی ها، ناراحتی ها، گرفتاری هایی که یه دست مردم دارن یا خوشی هایی که یه دست دیگه دارن، اینا می فرماید که ابزار آزمایش است. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اسباب آزمایش. نبلوکم به شر و الخیر، شما را آزمایش میکنیم، هم با بدی ها، هم با خوبی ها، هم خوشی ها، هم ناخوشی ها، هر دوش وسیله آزمایشی. مردم خیال میکنن اگر یک کسی خوشی دنیا داشته باشه خیلی پیش خدا عزیزه، یا برعکس اگر از نعمتهای دنیا محروم باشه این مورد بی‌مهری خدا بوده. سوره فجر، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، و اما اذا بفرمایید با گوش من که نمیشنیدی، فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. آدم قضاوتش اینجوری، وقتی خوشی داره میگه خب خدا به ما روی خوش، یعنی ما رو احترام کرده، عزیز شمرده. اگر فقر بهش رو بیاره میگه خدا روش از ما برگردنده. بعد میفهمد کلا، مسئله این نیست. این خوشی ها و ناخوشی های خدا دلیل این نیست که شما پیش خدا عزیز هستید یا نیستید. هیچ کدوم. هر دوش ابتلاهوست. عمل انسان ازا مبتلاهو، وقتی در مقام آزمایش مورد نعمت قرار میشه میگیره، یا در مقام آزمایش مورد تنگی روزی واقع میشه. هر دوش ابتلاست، هر دو آزمایش هست. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم و الی آخر، که حالا من زیاد وقت شما رو نگیرم. خوشی و ناخوشی واقعی در آخرت، این خوشی ها سطحی، زودگذر، ابزاری، وسیله‌ای، مقدمی و غیر قابل اعتناست. نه از خوشی هاش خیلی سرمست و مغرور بشید، نه از ناخوشی هاش خیلی دلزده و رنجور بشید. هیچ کدومش مهم نیست. اون آیه شریفه که در مورد قضا و قدر الهی هست می فرماند ما اینها را خیر و شر شما را، خوشی ها و ناخوشی های شما را مقدر فرمودیم، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر چیزی از دستتون رفت ناراحت نشید، چیزی گیرتون اومد خیلی شاد نشید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. چرا؟ چون وسیله آزمایش هست. سر جلسه امتحان یه ورقه سفید تمیز مثلا بدم، یه قلم قشنگی، این دلخوشی نداره. یا نه اتفاقا یه مدادی بدن، یه کاغذ کاهی بدن، نمیگن بی احترامی کردن به ما. این وسیله آزمایشه، شما باید با این وسیله آزمایش خودتون رو بدید. اونقدر زندگی انسان اصیل طولانی دراز مدت هست که این 70-80 سال این دنیا نسبت به اون یه چشم به هم زدن حساب میشه. این ارزشی نداره. این یکی از تعالیم اصلی همه انبیاست، به خصوص قرآن کریم. در سوره اعلا می‌فرماید که این چیزی است که در همه صحف انبیا و کتاب‌های آسمانی بوده. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربی فصلا بل تؤثرون الحیات الدنیا. شما زندگی دنیا رو دوست دارید، ول آخرت خیر و ابقا. تو آخرت در مقابل دنیا اصلا قابل مقایسه نیست. اون بقای حتمی داره، این فنا. ان هذا لفی الصحف الاولى. این مطلب رو همه انبیا گفتند، خدا در همه کتاب‌های آسمانی نازل کرده. یعنی یکی از ارکان جهانبینی الهی و اسلامی است. اگه آدمیزاد بخواد جهانبینی صحیحی داشته باشه، بعد این پایه فکریش محکم بشه که این زندگی دنیا زندگی اصلی نیست. خوشی‌های دنیا این خیر اصلی نیست. البته در این دنیا خوشی و ناخوشی‌های نسبی وجود داره. به هر حال ولو لحظه‌ای هم هست، گاهی آدم از یه چیزی خوشش میاد، چیزی ناراحت میشه. قرآن اینا انکار نمی‌کنه. همونجا که می‌فرماد نبلوکم بالشر والخیر، این تصدیق این هست که در دنیا هم شر و خیری هست. اما این شر و خیر آزمایشی است، ابزاری است، اصلی نیست. یا انه لحب الخیر لشدید. انسان علاقه شدیدی به خوشی‌های دنیا داره یا به مال دنیا داره. بالاخره میگه لحب الخیر، اطلاق خیر بهش میکنیم. اما این خیلی نسبی است. یا در مورد وصیت میگه ان ترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین. ان ترک خیرن یعنی اگه مالی جا گذاشت، اما تعبیر خیر میکنه روش. حالا چرا اونجا خیر به کار برده؟ نکته های تفسیری داره. یعنی مال حلالی باید باشه که آدم باقی بگذاره، ولی به هر حال مال رو اطلاق خیر بهش میکنه. این خیر و شرها درسته که خیر و شرهای نسبی است. آدم در این دنیا از ایستایی خوشش میاد، ایستایی بدش میاد، ناراحت میشه، راحت میشه. اما اینا اساس نیست، هدف نیست. باید اینو بفهمیم، قابل مقایسه با خیر و شر اخروی نیست. اونقدر اینها ضعیف و ناچیز و کمرنگ است که در مقام مقایسه با آخرت چیزی به حساب نمیاد. همونطور که وقتی آدم رفت اون آدم اون وقت میگه میفهمه که ان الدار الاخرته لهی الحیوان. اونجا میگه یا لیتنی قدمت تو لحیاتی. تا اینجا هست برعکس خیال میکنه، خیال میکنه این حیات بعد اون مرگ. اونجا که رفت میفهمه حیات واقعی اون. به هر حال این یک نکته اساسی است که ما باید هر چه بیشتر بفهمیم، هر چه بیشتر روش تکیه کنیم. این که سوره اعلی اینقدر مستحب در نماز ها خونده بشه، این ترکیب حروف عربی خاص تأثیری در روح ما نداره، معانیش هست که اثر میکنه. وقتی تأکید میکنند یه سوره ای رو بخونید، بیشتر بخونید، زیاد بخونید، برای اینکه به مفاهیمش بیشتر توجه کنید. این مفاهیم که والآخرت خیر و ابقا، اینا دائما ما باید در ذهنمون تکرار کنیم و توجه کنیم تا زمینه برای همه کارهای خیر فراهم بشه. همه چیز بر این اساس است در نظام ارزشی اسلام. حالا ملاحظه فرمایید امام صادق در این موعظه‌شون برای ابن جندب چی می‌فرمایند؟ یا ابن جندب الخیر کله امامک. همه خوبی‌ها در آینده است. حالا نیست. داره میاد، جلو هست. امامک، پیش روی توست. و ان الشر کله امامک. تنها خیر نیست که آینده است. شرمون آینده است. یعنی اون چه در این زندگی داری نه خیرش خیر است و نه شرش شر. البته خیر نسبی و شر نسبی هست، اما خیر حقیقی و شر حقیقی نیست. اینا ولن، برای تأکید این مطلب می‌فرماید ولن تر الخیر و شر الا بعد الاخره. لن تر الهر، لن لنفی تأبید، هرگز خوبی و بدی نخواهی دید جز بعد از آخره، یعنی بعد قیام الاخره، بعد از اینکه منتقل شدی به آخرت، اون وقت است که شر خواهی دید یا خیر. انشاءالله که ما هیچ کدوم شر نبینیم و فقط خیر ببینیم در عالم، ولی شر رو خیر هر دوش اونجاست. هرگز قبل از آخرت خیر و شر حقیقی نخواهی دید، یعنی اون چه از خوبی ها و بدی ها، خوشی ها و ناخوشی ها میبینی در این عالم، نمیشه گفت این خیر است یا شر، واقعا اونقدر ضعیف است که صحت سلب داری، که انو چیزی نیست قابل توجه. لن تر الخیر و شر الا بعد الاخر. خب حالا چجور این آدم جا بیندازه؟ بالاخره آدم 60 سال 70 سال جون میکنه برای اینکه راحت زندگی کنه. چه بسا کسانی که 60 سال جون میکنن که اون سالهای آخر عمرشون خوش رو راحت زندگی کنن، یه سرمایه بیندازن که مال و اموالی داشته باشن، مستقلاتی داشته باشن که دیگه آخر پیری راحت زندگی کنن، تمام جوانیشون رو به سختی میگذرونن تا ایستی پسنداز کنن برای سال آخرشون. چجور آدم میتونه چشم بپوشه بگه نه اون چیزی نیست؟ دلیلش اینه که اینا همه گذراست. ما عندکو ینفد، همه اینها فناپذیر است. آدم به فطرت خودش دنبال چیزی میگرده که دوام داشته. اگر ما به بعضی چیزای این دنیا هم دل می‌بندیم، به خاطر اینه که دوام نسبی داره. ولی آدم حاضره یه زحمت موقتی بکشه برای اینکه بعضی خودی خوشی طولانی تری داشته باشید، نسبتاً دوام داشته باشید. پس اونی که ما دنبالش هستیم واقعاً دوام است، بقا است. تو اون داستان فریب دادن ابلیس حضرت آدم و حوا را وقتی دقت بکنید، اون نکته‌ای که ابلیس روش تکیه کرد و آدم و حوا را فریب داد همین بود. گفت هل ادلکم علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. میخواد یک کاری بکنم، یه چیزی بهتون نشون بدم، یک راهنماییتون بکنم به یک درختی که اگر از اون درخت استفاده کنید شجره الخلد است، ابدی خواهید شد. از این راه فریبشون داد. فطرتاً انسان طالب خلد است، طالب خلود و همیشگی است. شیطان هم از اینجا استفاده کرد، گفت این درختی که خدا گفته نخورید برای اینکه اگه بخورید همیشگی میشید. و ملک لا یبلا، سلطنت نافرسودنی. به هر حال این یک میل فطری است که خدا در نهاد انسان قرار داده، دنبال چیز باقی و دوامدار است. اما در دنیا هیچ چیز باقی نیست، بنابراین اینها قابل اعتنا نیست. دلیلش اینه لأن الله جل و عز جعل الخیر كله في الجنه و الشر كله في النار لأنهما الباقیان. اونی که شما بالفطره دنبالش هستید، دنبال بقا و دوام هستید، تو دنیا نیست. خب شما میبینید که نیست، در اینجا هیچی بقا ندارید، به خود شما بقا ندارید این زندگیتون. پس خیر واقعی و شر واقعی اینجا نیست. خیر واقعی و شر واقعی در جایی است که هر جا باشه خالدین، خالدین فیها مادامت السماوات و الارض، خالدین فیها ابدا. اون دلیل خیر بودن واقعیش. و چون همه میدونن که در این دنیا هیچ چیز پایدار نیست، این دلیل این است که اون خیر و شر واقعی که ما یا دنبالش هستیم یا از شر واقعی فرار میکنیم اینجا نیست. پس برای خیر و شرهای این دنیا حساب زیادی نباید باز کرد، باید بدونیم که اینها وسیله آزمایش هستن، از خیراتش فقط به صورتی استفاده کنیم که بتونیم برای اونجا آبادی درست کنیم، از شرورش اونقدر فرار کنیم که مانع تکامل ما و رسیدن به سعادت ابدیمون نشه. بلا هیچ کدوم از اینها را نباید به نظر اصیل نگاه کنیم. انشاءالله که خدا به همه ما معرفت و بینش و بصیرت کافی مرحمت کنه که راهنمای ما در همه مراحل زندگی باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.